عن الأشياء كيف تتحدث وكيف نسبة الحد إليها وما الفرق بين الماهية للشيء وبين الصورة. این مقاله هم که می‌بینید درباره مباحث ماهیت در این فصل ایشون می‌خوان توضیحی درباره حد بدن و اینکه اطلاق حد بر موارد مختلف تفاوت می‌کنه. گاهی ماهیت شی که به وسیله حد بیان میشه عین صورت خارجی و حقیقیش هست و مساوی هست، درست حد با محدود. گاهی هست که حدی که بیان میشه دقیقا مساوی با محدود خارجی نیست و در حد مفهومی عرض میشه که زائد بر ذات محدوده. بنابراین اطلاق حد و ماهیت و امثال اینها در همه موارد یکسان نیست و یک نوع تشکیکی و گاهی حتی اشتراک لفظی بین موارد اطلاق حد و ماهیت پیدا میشه، از جمله اینکه در یک مواردی داریم که حد زائد بر محدوده. بعد اینجا یه فصلی را در منطقه منعقد کردند، زیاد الحد علی المحدود. موارد متعددی را شیخ داره اینجا ذکر می‌کنند. یه مثالی که مثال نخ شاهباسی داره در مثال ها و شیخ هم در اینجا اون را خوب بیان می‌کنند، مثال تعریف خصوص خصوصت. اگر یکی چی سوال بکنه به این که الافتس رو ماهو، افتس صفتی است که فقط در مورد دینی به کار میره، دینی که یک گودی در اصطبش هست، فرورفتگی داره، میگن انف افتس. حالا که این یک عرضش دیگه، عرضش مال این موضوع و قابل این هست که سوال بشه از ماهیتش و تعریف بشه. ولی وقتی شما میخواد افتش رو تعریف کنید باید بگید خطور تقعرون فل انس یا تقعر الانس یا الانس الافتش، باید بگید الانف الذی فیه تقعر، چون هر تقعری خطوصت نیست. اون تقعر اگر در سابقا باشه یا در جای دیگری باشه خطوصتش خطوصت نمیشه، فقط در مورد بینی هست که این تقعر بهش خصوصت بسته میشه. وقتی بخواد این رو تعریف بکنید شما باید مفهومی را زائد بر خود مفهوم خصوصت که مفهوم عرضی است عرض بکنید. اون مفهوم انف است که انف جوهره، پس در تعریف این عرض باید جوهر را عرض بکنید. بلکه هر جا شما بخواد عرضی را تعریف کنید از اون جهتی که وجود عرض قائم به وجود جوهر هست و وجودش تعلقی است، ارتباطی است، که یک معنا وجود ربطی است، این باید طرف ارتباطش را، طرف تعلقش هم را اشاره بهش بکنید. باید بگید عرض چیزی است که در جوهر به وجود میاد، در موضوع به وجود میاد، ماهیتون را وجوده وجوده فیلم موضوع، موضوع هم جوهریش که عرض درش حلول میکنید. پس در تعریف باید یه مفهومی را حصر بکنید که این مسابقی در محدود نبره، محدود شما فقط عرضه، خود عرض رو میخواد تعریف کنید. پس ذات العرض الخارجی اون درش جوهر نیست، کنید که در عرض جوهر نیست، در کنارش محلیش برای این عرض، محل رو نمیخواد تعریف کنید، حال رو میخواد تعریف کنید. ولی در تعریف حال وقتی میخواد مفاهیمی را عرض کنید به صورت حد برای این بیان میکنید، در اون مفاهیم باید مفهوم جوهری که موضوع این عرض هم هست عرض کنید. و همینطور اگر صورت رو شما بخواید جوهر، صورتی که حال در ماده هست تعریف کنیم. تنها بیان ماهیت خود صورت نمیتونیم اکتفا کنیم، تا اینکه این صورت وجودش وجود محل است، منطبع در ماده هست، باید اشاره به اون منطبع اون فیهش هم بکنیم. اگر مرکب از ماده و صورت رو بخواد شما تعریف کنیم، جسمی که مرکب است از ماده و صورت، خب یه بار باید جوهر رو به عنوان اینکه جنسی است برای جسم اخذ بکنیم. در تعریف هر ماهیتی جنسش باید اخذ بشه. جنس حالا اجناس جسم جوهر است، پس این جوهر رو که باید در تعریف جسم اخذ بکنیم دیگه، جوهران زو عباد این ثلاثه است. منطقه وقتی میخواد به عنوان مجموع مرکب از ماده و صورت جسم رو تعریف کنیم، باید اشاره بکنید که این جسم در خارج مرکب است از ماده و صورت، و صورت چیزی که حال فعل ماده است. یک بار برای اینکه تعریف صورت بکنید و جوهر را اشاره بکنید، یه بارم برمان این که جوهر جنس برای خود جسم است. پس اگر مجموع ماده و صورت را به عنوان امر مرکبی از جوهرین بخواهید تعریف بکنید، این رو باید دو بار مفهوم جوهر رو درش عرض بکنیم، یکی به عنوان اینکه جنسش هست، یکی به عنوان اینکه احد الجزئینش که صورت باشه، این وجودش مرتبط به ماده هست، وجودش حال فعل ماده هست، باید در یک جوهر دیگری حلول کنه، باید اون جوهر رو دوباره اشاره کنیم. پس در مرکبات باید مفهوم جنسی را دو مرتبه اخذ بکنید. یا فرض کنید اگر یه مرکبی داشتید از جوهر و عرش، که البته این ترکیب حقیقی نخواهد بود، جوهر و عرش شا ترکیب حقیقی نداره، ولی فرضاً اگر ما این تعریفی فرض کردیم که جسم ابیض را خواستیم تعریف بکنیم، مجموع جسم و بیاض را که جوهری است و یک عرش است بخواییم تعریف کنیم، خب در تعریف این جسم جوهر رفت میکنه، در تعریف بیاضش که عرضش حاله در این جسم، باید چون از اون جهتی که وجود ارتباطی است، باید باید بگیم که حال در موضوع است. یک بار دیگه جوهر را به خاطر تعریف عرض باید بشه داره کنه از لابد یاد کل حد علم محدود، ولی البته این دیگه تعریف حقیقی نخواهد بود، برای اینکه ترکیب جوهر عرض ترکیب حقیقی نیست، ماهیت حقیقی از ترکیب بین جوهر و عرض به وجود نمیاد، دو تا ماهیت هستن تحت دو مقوله، یک ماهیت سومی که تحت مقوله دیگری باشد به وجود نمیاد. به هر حال گاهی تعریف اطلاق حد برای نیش میشن، میگن حد دل جسم الابیض، مثلا حد دو مجموع جسم الابیض، اما این اطلاق اطلاق حقیقی در اینجا نیست. پس اطلاق حد در جوهر بسیط به یک وجه هست، یعنی اطلاق حقیقی هست و درست حد مطابق با محدود، در اونجایی که جسم جوهری مرکب از ماده و صورت باشه، یا اینکه عرض را شما بخواد تعریف کنید، یا مجموع جوهر و عرض رو بخواهید تعریف کنید، اینها گاهی باید در حد زائد بر اون چه در محدود هست مفهومی رو اخذ کنید، یا اگر یک مفهوم یک مصداق داره در محدود، شما باید در حد دو بار اون را اخذ رو کنید، یک بارش زائد از زائد بر اون وجود عینی خارجیشه. اینجاها میگیم زیادت الحد در محدود، حد نیست که بر محدود خارجیش زیادتی دارد و درست مطابقت دقیق ندارد. من لبی یم بقی لنا ان معرفه الان، حالا نوبت رسیده به این که این مذر رو بیان کنیم که ان الاشیاء کیفه تتحدد، اشیاء چگونه تحدید می شوند، حدشون بیان میشه. و کیفه نسبت الحد الیها، آیا حدشون با محدود دقیقا مطابقت داره یا نه. بعضی جاها حد زائد بر محدود. و من فرق بین ماهیت شی و بین صوره، گاهی میگیم صورت شی، گاهی میگیم ماهیت او، این دوتا مساوی هستن یا نه همه جا با هم فرق دارن یا موارد فرق میکنه، گاهی ماهیت با صورت یکیست و گاهی تفاوتی داره. اینا رو میخوام در این فصل بیان بکنم. فنقول اول شیخ مقدمه ای ذکر میکنه که میفرمد بعضی مفاهیم هست که مفاهیم تشکیکی هستن، یعنی دقیقا به یک معنا و با یک خصوصیت در همه موارد به کار نمیرن، مثل مفاهیم عامه، مفهوم وجود، مفهوم وحدت. اینها یه مفهومه اما مواردش فرق میکنه از لحاظ تقدیم و تأخیر، از لحاظ شدت و ضعف، از لحاظ انواع تشکیکایی که از اولویت و عدم اولویت و اینها. این مقدمه رو ذکر میکنه برای اینکه بفرماید اطلاق ماهیت هم بر اشیاء و اطلاق حد هم مقوله به تشکیکه. حد همه جا دقیقا به یک معنا اطلاق نمیشه، حد گاهی به یک مفهومی اطلاق میشه که دقیقا مساوی با محدوده، گاهی بر مفهومی اطلاق میشه که وسیع‌تر از زیادتی داره بر محدود. اطلاقش بر هر دو مورد در اصل یکسان نیست. کما ان الموجود و الواحد من الاشیاء العامه للمقولات، مفهوم وجود، مفهوم موجود، مفهوم واحد که مفاهیمی است که نسبت به همه معقولات عمومیت داره، از مفاهیم عامه است، خودش ماهیتی نیست که تحت یه معقوله باشه، در همه معقولات اطلاق میشه. کما اینکه موجود و واحد از اشیاء عامه مقولات هستند، این نقل اشیاء خبر امن است، ولیکن علی سبیل تقدیم و تأخیر، برای همه اینها اطلاق میشن اما تقدیم و تأخیر داره، اولویت و عدم اولویت داره، یعنی تشکیکی، حملش مواطاتی نیست، همه تشکیکی. و کذالک ایذن کون الاشیاء ذوات ماهیت و حده، این که میگیم اشیاء دارای ماهیت هستن، دارای حد هستن، این به یک معنا نیست، اطلاق ماهیت و حد هم تقدیم و تأخیر دارد، مقوله به تشکیک است. فلیس ذالک فی الاشیاء کلها علی مرتبه واحده، اطلاق حد و اطلاق ماهیت هم در همه چیز در یک نواخت و دارای یک مرتبه نیست، مقوله به تشکیک. این مقدمه را حالا داشته باشید. فهم الجوهر، جواهر بسیط که درش ترکیبی از دو چیز نباشه یا عرضی درش احسان شده باشه، یک جوهر بسیط شما وقتی تعریف بکنید میتونید حدی براش بیان بکنید که دقیقا مطابق با محدوده، هیچ زیادتی نداره. البته این عمل جوهر اگر جوهر به حمل اولی باشد، یعنی ماهیت جوهر، مفهوم جوهر، اصلا حد نداره، برای که این خودش جنس اعلاست دیگه، حد به اون معنا برای ذکر نمیشه کرد. اگر مطلق الجوهر هم باشه، خب جواهر مرکب هم داریم، بعد مرکبات هایشون استثنا میکنن، پس باید این رو تفسیر کنیم به جوهر بسیط. اما جوهر یعنی این جوهری که بسیط هست، مرکب از دو چیز نیست و مرکب از جوهر عرض نیست. فإنه مما يتناوله حده تناولا اوليا و بالحقيقه، حدی که برای جوهر بسیط ذکر میشه، مثلا عقل رو وقتی شما تعریف میکنید میگه جوهر مجرد، این تعریفی که برای یک جوهر بسیط میکنید، این حد دقیقا حکایت از محدود میکنه، اولا و به ذات خود محدود رو مشخص میکنه، واسطه ای نداره، زیادتی نداره، انحرافی در تطبیق پیدا نمی کنه، دقیقا خود محدود را مشخص می کنه، اولا و به ذات محدود را شامل می شه. اما الاشیاء الاخرى، اما غیر از جواهر بسیط اینجوری نیستن، پس اطلاق حد یا اطلاق ماهیت در این جور موارد اولویت دارد، تقدم داره بر سایر اشیا. اما الاشیاء الاخرى فلما کانت ماهیتها متعلقتن بالجوهر، اگر عرض باشد اصلا ماهیتی تعلق به جوهر داره، باید که ماهیت کنی با وجودت وجودت فیل موسود. البته تعبیر این که ماهیتش متعلق هست یه خود مسامه هست درش، وجودش متعلق هست، چون که ماهیتشون تعلق به جوهر دارد. یعنی اینجور باید تفسیر بکنیم، منظور از ماهیت حد است که در این حد تعلق به جوهر اخذ شده. او به صورت جوهریه علی نحو ما حددنا، یا تعلق به صورت جوهریه دارد. چون که قبلا ما بیان کردیم، توضیح دادیم که کجاها است که ماهیتی متعلق به صورت جوهری است، کجاها که متعلق به جوهر است. مثلا صورت خودش به یک معنا متعلق به ماده است، برای اینکه حال در ماده است. این معنا را در جای خودش بیان کردیم. این هنوز جواب عمل اشیا نیومده ها، عمل اشیا و مفتبا شما داشته باشید تا حالا جوابش رو بهش برسید. اینجا فرمود فلما کانت متعلقتن بالجوهر و به صورت جوهریه، یک تفسیری در این میده. یه اما صورت طبیعیه فقط عرفت حالا که صورت طبیعی یعنی صورتی که در اجسام منطبعه در اجسام هست، اینها حال در ماده هستند و وجودشون تعلق به موضوع داره، تعلق به ببخشید اسم موضوع معنی عامش، تعلق به ماده دارد که محلش که این صورت حلول میکنه درش. فقط عرفت حالا که صورت وجودش رویست که باید صورت طبیعی منطبع در ماده باشه، مستقل از ماده وجود ندارد. پس این خصوصیت شما باید در تعریف عرض بکنید که این صورت چیزیست که منطبع در ماده است، و اونی که ماده جز صورت نیست، همیز خارج از صورت، ولی در تعریف باید عرض بکن. ول مقادیر الاشکال فقط عرفته هایی زن، مقادیر الاشکال هم میدونید که کمیت ها و کیفیت های متعلق به کمیت ها هستن، اینا هم اعراض هم، وجودشون وجود ارتباطی است، وجود ربطی است، حال در موضوع است. پس باید در تعریفشون موضوع را که جوهرش است. فیکون تلک الاشیاء الاخرى ایضا من وجه لا تتحدد بالجوهر، پس این اشیاء دیگه هم بدون جوهر تحدید نمی شود، یعنی در حدشون باید مفهوم جوهر را به یک نحوی عرض کنید، یا به عنوان ماده یا به عنوان موضوع، موضوع اعراض، ماده صورت، جوهر را به یک نحوی باید در تعریفشون عرض کنید. فیعرضون من ذلک ان تکون، این عبارت که عبارت مبهمی است، در بعضی نسخه اصلا ان تکونش نیست، در اونجایی هم که هست محشین در تفسیرش بیانات مختلف و متفاوتی دارند. این فیعرض و منظار کن تکون یعنی چی؟ ان تکون اسمش چیه؟ خبرش چیه؟ یا تکون اتحامت نابدد؟ این عبارت یک عبارت مجنمی. ما حالا اینجور میگیم که در جوهر گفتیم یتناول اوهو تناولن اولیگن و بالحقیقه، در غیر جوهر بشی فیعرض و منظار کن ان تکون، یعنی مصداق تکون را تناول الحد میگیم. تناول حد در جوهر بسیط تناول اولیش، اما در این موارد تناولش تناول بالعرض است، در مقابل اون تناول حدیقی بالحقیقی که اونجا بود. میگه فیعرض و منزالک، در اینجاها عارض میشود تناول. حالا یعرض و منزالک ان تکون، ان تکون زیادتون، بعضی از محشین اینجا گفتن ان تکون یعنی تکون زیادتون فلحد در المعدود. حالا سه عبارت هم سه عبارت قبلی زیاده ای نداشتیم که بگیم این مثلا زمینش برمیگرده به زیاده ای که در کلام بود. یا بعضی گفتن فیعرض من ذالکه ان تکون جواهر، یا من ان یکون الجوهر و معهودن فی حده ها، اینجور تفسیر کردن، ولی به هر حال عبارت مبهمی است. احتمالی هم که سختی باشه در عبارت هست، بهترین نسخه هایی که در دست هم همینجوری. علایهان از سیاق عبارت معلوم میشه که یه جا میخواد بفرماد یتناولهو تناولن بالحقیقه، یه جا میخواد بفرماد یتناولهو تناولن بالعرض، و یه عرض و منزالک در مقابل اون بالحقیقه هست. اما الاعراض فان في حدودها زياده على ذواتها، این توضیح همین جمله است که فرمود عارض اونا میشه بالعرض حد بهش نسبت داده میشه. چرا؟ چرا اینا بالحقیقه نیست، تناول اولی نیست، تناول بالعرض است؟ تفسیرش اینه. اما الاعراض فان في حدودها زياده على ذواتها، حد هر عرضی رو که شما بخواد بیان بکنید باید یک زیادتی بر محدود در حد باشد. چرا؟ حاضر توضیح میده. لأن ذواتها، ذوات مندور محدودهای خارجی، فرضهای عینی، هویت‌های خارجی. ذات این عرض یعنی اون عرض حقیقی خارجی. و این کانت اشیاء لا یدخل الجوهر فیها، گوین کن اعراض عینی اونو اشیائی هستن که جوهر در ذات اونها نیست، در عرض خارجی، در بیاض خارجی که توی بیاضش دیگه جوهر نیست. الا انه جزء لها به وجه من الوجود، به عنوان اینکه جوهر جزئی از این عرض خارجی است. اینجور نیست، گویی که اینجور نیست. و ذلك لأن ما جزءه جوهر فهو جوهر، برای اینکه اگر جوهر را ما جزء این عرض خارجی بدونیم، از جزء جوهر جزءش باشه، خودش هم میشه مجموعش هم میشه جوهر، نمیشه مجموع جوهر با یه شیئی بشه عرض. اگر جوهر یه دخالت داشته در وجود چیزی، حتما جوهره دیگه. با اینکه این جور هست، لأن ذواتها، این جمله معترضه بود یا یه نهر دیگری کنم، جمله‌ای بود که بین اسم و خبر قائل شده. لأن ذواتها، هر چند ذوات اعراض در خارج جوهر داخلشون نمیشه، برای اینکه اگر جوهر داخل در ذاتشون باشه میشن جوهر نهر. گویی هر چند اینجوره، لکن فإن حدودها یدخل الجوهر فیها، پس در ذاتشون جوهر نیست اما در حدشون جوهر اصل میشود، پس حدشون زیادتی دارد در محدود. خبر اون امن ذواتها این جمله فإن حدودها است. فإن حدودها یدخل الجوهر فیها الا انه جزء، جزء این حد است. این حد را بدون این مفهوم جوهر نمیتونید شما بیان کنید. اذ کانت تتحدد بالجوهر لا محاله، اعراض به وسیله جواهر تحدید می شوند، شناخته می شوند. خب پس از جوهر که گفتیم و گفتیم منظور جوهر جوهر بسیط بود، در مقابله دو چیز قرار می گیره، یکی جوهر مرکب، یکی هم عرض. شکل سوم هم مرکبی از جوهر عرض است که اون در واقع دیگه مرکب حدیثی نیست. خب نسبت به اعراض که در مقابل جوهر قرار گرفتن، دیدیم که زیادت الحد علی محدود هست، پس اطلاق حد بر حد اعراض مثل اطلاق حد در مورد جوهر بسیط نیست. اون حدش کاملا مطابقه با محدود بود، ولی در اینجا حد زائد با محدوده. این تفاوتی سر حد در این دو مورد. یک قسم دیگه از چیزهایی که در مقابل جوهر بسیط قرار میگیره مرکبات هست. اما مرکبات فانها یعرض لها، یعرض فیها تکرار شیء واحد بعینه مرتین. در مرکبات رو از شما میخواد تعریف کنید، یه مفهوم رو دو بار باید اخذ کنید، معلوم که در مصداقش در خارج یکی بیشتر نیست. فانه از فیها جوهران، این مرکبات، خب مثلا مرکب از ماده و صورت، شما میخواد تعریف بکنید، مرکب از ماده و صورت هست. وقتی میخواد تعریف بکنید یه بار باید به عنوان این که این مرکب خودش جوهری است، ترکیب جوهری، جوهر رو به عنوان جنس درش هست. یه بارم وقتی میخواد اشاره کنید به این که این مرکب مشتمل بر صورت است و صورت وجودش حال در ماده است، باید اشاره بکنید باز یه بار دیگه به مفهوم جوهری که محل صورت است. فلابد من ادخاله فی الحد، و از فیها عرضان، یعنی اگر در جایی در یک مرکبی عرضی باشد، مرکب از جوهر عرض را بخواهید تعریف کنید، عرض یتحدد به جوهر، فلابد من دخوله فی حد العرض مرتان اخرى. یه بار به خاطر اینکه جوهر بوده خودش یعنی دارای جوهر است، مفهوم جوهر را اخذ میکنید، یه بارم چون مشتمل بر عرض است و تعریف عرض متوسط بر جوهر است، یه بار دیگه به خاطر اون را اخذ میکنید. لتكون جملة الحد مؤلفة من حد الجوهر و حد العرضان حاله، چون این تعریفش برای مجموع جوهر و عرض، هم باید شامل جوهر باشد هم باید شامل حد عرض باشد، و در حد عرض هم جوهر عرض شده، پس در این حد مجموع دو بار جوهر عرض میشه. و آئدون الى اثنینیت و کسرت، برگشت این حد به این است که شما تکرار بکنید این مفهوم را، کثرتی در این جوهر پدید بیاد، یک جوهر بیشتر نیست ولی در حد شما باید دو تا بیاد، کثرت به وجود بیاد. پس در حد کثرت هست، کثرت الجوهر، باید در محدود وحدت الجوهر هست. این هنگامی روشن میشه، یتبین و اذا هل لحد و ذالک العرض، وقتی شما میخواهید حد عرض را تحلیل کنید، بازش کنید، و رد الى مضمناته، برگردونید به اون چه متضمنش هست، یعنی دقیقا بازش کنید ببینید چه مفاهیمی تو حد عرض خوابیده. فیکون حد هذا المرکب قد وجد فیه الجوهر مرتین، اگر این را بیایید اونطور شماری کنید، بازش کنید، این تعریف را ببینید چند تا مفهوم توش هست، می‌بینید یه مفهوم جوهر به عنوان جنسی برای این جوهر عرض شده، این نوع برای این نوع جوهری مثلا جوهر درش عرض شده به عنوان جنس این نوع، یه تعریف هم برای عرض کردید، تعریف عرض چی بود؟ ماهیت و نزاوجدت وجودت خیلی موضوع، موضوع چی بود؟ جوهر بود. پس این موضوع را وقتی باز می‌کنید، باز این مفهوم جوهر توی موضوع در میاد. پس وقتی اذا هل لذالک العرض تحلیلش کردید و باغش کردید، و رد الى مضمناتی، ممکنه ابتدا شما دوبار لفظ جوهر را نبینید توی این تعریف، اما وقتی بازش میکنید اسم موضوع که تو کار میاد موضوع برمیگردی به جوهر دیگه. فیکون حد هذا المرکب قد وجد فیه الجوهر مرتین، پس در حد دو بار مفهوم جوهر عرض شده، و هو فی ذات المرکب مرتا واحده، در صورتی که خود این مرکب خارجی که از جن جوهر و عرض ترکیب شده یک بار جوهر بیشتر درش نیست. سیکون فی هذا الحد زیادتون علی معنی المحدود فی نفسه، محدود فی نفسه در وجود عینی خودش یک جوهر بیشتر ندارد، اما در حد دو بار جوهر است. والحدود الحقیقیه، این واب زیاده اگر کتاباتون والحدود والحقیقیه هست این واب ایسی هست، والحدود الحقیقیه لا یجب ان تریا زیاداتون، حد حقیقی دقیقا باید منطبق بر محدود باشه، نباید بره زیادی باشه. این لا یجب باز از اون مواردی است که مراجعه فرمایید قبلا هم داشتیم، باید بگیم یجب ان لا تکن، اما این ترجمه از فارسی شده، میگه نباید چنین باشه، هم ترجمه کردن به لایجب، این نه تنها لایجب، یعنی یجب ان لا تکن، حدود حقیقی باید در زیاده ای نباشد. و مثال هذا انک اذا حددت الانف الافطح، الانف الافطح رو شما وقتی میخواد تعریف کنید، این در واقع یک ترکیبی از جوهر و عرض دیگه، امر جوهر است، خصوصتا عرض است. الامر کل افضل یک ترکیبی از جوهر امر است. حالا اگر این رو خواست شما تعریف کنید، چگونه تعریف میکنید؟ یجب ان تاخذ فیه الامر لا محاله. خوب الامر کل امر باز امر کن دیگه، باز امر رو باید در شرط بکنید. امر چیه؟ جوهر یا عرض؟ اگر از لله تحلیلش بکنید و بازش بکنید، خب بگید امر هم یه جوهریست که در بدن انسان یافت میشه، در صورتش کجا و کجا برمان یک مشخصات بردی که این امر شناخته بشه. پس امر رو باید در شرط بکنید که جوهرست، این یک بار. و تأخذ فیه الاسطر، خب اسطر هم رو باید میخواد بگید، باید حد اسطر رو بیان کنید. حد اسطر چیه؟ حالا اصلا سوال انکل لذی فیه خصوصه فیه تقعار، یک بارم دیگه در تعریف افتاد باید انتو عرض کنیم. فتکون و اصلا فتکون و اصلا فیه حد الافتاد. خب حد افتاد چیه؟ لیکن الافتاد خب انفون امیه. وقتی میخواد حد افتاد رو بیان کنید، باید بگید انفیست که درش گودی هست. و باید جوزن تأخد امیخن وعدهو. اگر بگید نه آقا، میگیم الان جوهران کذا امیر اختصا یعنی امیقون، دیگه لزوم نداره بگیم الان ولان کن امیر، الان کل دلی هو ولان کن امیقون. نه، یه بار ان تو عقب میتونی ببرم امیق را، دیگه نه خصوصت نهیش عمق نیم ان کن امیق. وقتی میخواد هر جفتش رو بران کنید، باید بگید هم چیست که درش بودی هست. برای جوزن تأخذ امیقن وحدهو، اگر بگید نه آقا، میگیم الامر جوهران کذا امیر افتاقم یعنی امیقون، دیگه لزوم نداره بگیم الان ولان کن امیق، الان کل دبی هو ولان کن امیقون. نه، یه بار ان تو عقب میکنی ببرم امیق را، دیگه نه خصوصت نهیش عمق نیست. هر عمق را که میگن خصوصه، شاهی را که شما میکنیم میکنه توی زمین میگن این خطوطته. یا اگر این گودی در یه عضو دیگری از بدن بود، کف پا مثلا گودی داره، این نمیگن خطوطت. ساق پا اگر انحنایی داشت نمیگن خطوطت. این هر عمقی نیست. پس دارن که خطوطت را معنا کنید، باید بگید تقع بارن پل انف. خب اون انف در مقابل انف بود، اینو بذارید کنار، اون انف رو بذارید در مقابل انف نفتینا. حال نوزن شاق افتسش تو مفهوم افتس هم یه بار دیگه باید انتو هست کنیم. بلای اجوز هم تأخود امیقا وحدهو، نمیتونید بگید آقا ما میگیم انفل افتس، یعنی انفل امیق، هم پیش در مقابل انف، افتس هم امیق هم در مقابل افتس، یه نه نمیشه. و اندهو لو کان الامیق وحدهو هو الافتاد لکانت ساق المعمق ایزن فبتا، ساق کان که درش انحنایی بود اونم باید بگید فبتا هست. اعضایی که زوج هستن اینا معمق نزدی، همشون تک بود اونا مذکر دیگه میگذر انکن افتاد، اما ساق پا بی جوفت هست اونا در عربی اعضای مزدرجه معمق هست. ساق پا را که بخون بگیم افتاد نمیگه افتاد، میگه افتاق الفتخا. ولی یجب و لامحال انت اخوزن انت فی حد الافتاد، این چاره ای نیست. دوباره افتاد شکل میخواد تحریف کنید، دوباره باید انت هم ببرش افتاد کنید. و ادا حدد تل انت الافتاد تکون قد اخذت فیه الانت مرتین، در این تعریف باید شما انت را دوباره افتاد کنید. فلا یخلو، خب در این جاها این در واقع مطلبی زائد بر مطلب قبلی بودا. یک حساب این است که افتخ از اون جهت که عرضش باید در تعریفش موضوع اخش بشه، و اینکه عرض ماهیتون از آمجرد بشه در فعل موضوع یعنی فعل جوهر. پس هر مفهوم جوهر رو باید در تعریف عرض اخش بکنه. این یک بار یه مطلب، این در همه اعراض گفته میشه. این همه قبلا خود شیخ فرمود عمل اعراض، در اونجا گفت که در حد اعراض شما باید جوهر هست. اینجا میخواد یه مطلب زائدی بگیم، و
مگر اگر مرکب از جوهر عرض را بخواهید تعریف کنید، علاوه بر این که تعریف عرض زیاده طلب در نهد داشت، این مرکب هم یک نهد دیگری تکرار درش خواهد بود، یک نهد دیگر زیادتی. زیادتی نه از باب این که توش جوهر هست، خب البته مرتبط از این مرکب از جوهر عرض هست، فرض کردیم مرکب از جوهر عرض رو بگیم، اون اشکال در اینجا نمیاد که جوهر توی عرض نبود. اینجا خوب میگه فرض کردیم مرکب از جوهر از جوهر پیش هست، اشکال دیگری پیش میاد، خود این جوهر دو بار تکرار میشه، یه بار به عنوانی که جوهر جزی از این مرکب است شما باید در تعریف عرض کنید، یه بار از جهتی که افتت خطوصت الانف و انف جوهر است، باز باید در تعریف افتت جوهر عرض کنید. تکرار یک مفهوم میشود در تعریف. خب حالا واقعا این حد است، ما انف افتت رو اینجور تعریف میکنیم، دو بار مفهوم انف رو درش عرض میکنیم، الانف الافتت کذا، این واقعا این حد حقیقی، این حقیقت شده که این حد نیست، برای اینکه حد ولی ماهیت حقیقی است. ماهیت حقیقی ترکیبی اگر داشته باشد، ترکیب از دو امری است که ترکیب حقیقی بین اونها وجود داشته باشه، مثل ماده و صورت. اما جوهر و عرض ترکیبشون ترکیب حقیقی نیست، ترکیبشون اعتباری است. الانفل افضل به عنوان یک جوهر، یک امری که مرکب از جوهر و عرض باشد، این وجود حقیقی ندارد، ترکیبش ترکیب حقیقی نیست. دو تا ماهیت هست به هم زمینه کردیم ما، این در واقع حد نداره. اگر اطلاق حد بر اینجا بشه، یک اصطلاح دیگری است، برای اینکه اون اصطلاح حقیقی که ما حد داریم، مال حدیث، مال ماهیت حقیقی باشه، مال ترکیبات حقیقی باشه. ترکیب جوهر و عرض ترکیب حقیقی نیست و ازش یه ماهیت حقیقی جدیدی به وجود نمیاد. فلا یخلو اما ان لا تکون امثال هذه حدودا، یا اینا رو اصلا نباید اطلاق حد بهش بکنیم در این مرکبات، و انما تکون الحدود للبسائط فقط، جوهر تنها عرض تنها حد دارد دیگه، مجموع مرکب از جوهر عرض میگیم دیگه حد ندارن، این حد نیستن، یا اینجور باید بکنیم که حدش هم همینه. او تکونه هذه حدودا على جهت اخرى، یا باید بگیم اصطلاح دیگه نیستیم که به مجموع جوهر و عرض را مگر تعریف کردیم و دو بار مفهوم جوهر را درش عرض کردیم، این هم بگیم حدون. اگه اینو گفتیم، اون وقت لازمش بگیم که در این نوع حد یک مفهوم دوبار تکرار میشه. این یه مفهوم. بعد اشاره میکنه به این که هر چیزی که لفظی را شرح بده، این حد بهش نباید اطلاق بشه. منظور از حد، حد اصطلاح خاص منطقی است که مجهولی را برای شما، ماهیت مجهولی را برای شما کشف بکنه. منظور از حد اینه. والا اگر هر حد و شرح الاسم رو بخواد اطلاق حد بهش بکنید، خب تمام کتاب لغت هست، کتاب های لغت نمیشه شده، باید اینا حد هستن، یه شرح الاسم میدید. به قول ایشون همه کتاب های جاهز باید اینا همه بشن مشتمل بر محتواش بگیم، همه اینا حدود هست. جاهز یکی از نویسندگان پرکار بوده، خیلی کتاب های زیاد مفصل داشته و در کتاباش شرح مفاهیم و لغات و اصطلاحات اینا زیاد کرد. لیسه هم بقی ان نقتصر من الحد الا ان یکون شرح الاسم، برای اینکه ما حد را بر چیزی اطلاق بکنیم، نباید اکتفا کنیم به همین که شرح اسمی میکند. فنجعل امثال هذه لذاته حدودا حقیقیتا، امثال تعریفی که برای امثال افتت کردیم، این را حد حقیقی حساب کنیم. این کار نباید بکنیم، این را حد حقیقی نیستن. لأن الحد هو ما یدل على الماهیه، فقد عرفته در منطق اینو مفصل بحث کردیم. اینجور نیست که هر لفظی، هر کلامی که یک توضیحی درباره چیزی به بعد اون حد باشد، باید ماهیت چی را بیان بکنه، و مرکب از جوهر عرض ماهیت نداره، ماهیت خاصی نیست. لو کان کل قول یمکن ان یقرب به اضافه اسم حدا، اگر هر عبارتی که در مقابلش اسمی میشد فرض بشود حد بود، لکان جمیع و کتب الجاهز حدود است. محتوای همه کتاب های جاهز رو باید جناب بگیم همه حدود هستن. ما برای یه حد منطقیش یه عالم زحمت میکشیم، آخرش میگیم حد حقیقی به دست نمیاد. اگه حد این گل و گشادی بود، اون همه این کتاب های محتوای کتب لغت باید حد بشه. و اذا کان الامر علی هذا، این هم از اون جاهاییست که ایشون در ویراستار به اصطلاح بی خود جدا کرده، این دنباله هم اومد شده. و اذا کان الامر علی هذا فبین ان هذه المرکبات حدودها حدود علی جهت اخرى. اگر بر مرکب الجوهر عرض اطلاق حد کردیم، این اصطلاح دیگریست غیر از اون حد حقیقی که بر منطق بیان کرده ایم. این مطلب اینجا تموم شد. قاعدش این بود که از اینجا بیاره شد شد و کل و بسیطه این فهم ماهیت هو ذاته. مطلب دیگری که در اینجا در ارتباط با تشکیکی بودن مفهوم حد و ماهیت ایشون بیان میکنن اینه که بعضی جاها هست که حد نه این همون بود فیعرض من ذالک انتکون همون بود. کل بسیط فی فین ماهیته ذاته، هر موجود بسیطی ماهیتش همون ذاتش هست. منظور از ذات یعنی اون هویت عینی، اون محدود خارجی. لأنه لیس هناک شیء قابل لماهیته، اگر چیزی مرکب بود مثلا ماده و صورت، ما در اینجا یک قابلی داشتیم یک مقبولی، یعنی ماده ای هست که قبول می کند صورت را، صورت میشه مقبول، ماده میشه قابل. در اینجا یک قابل و مقبولی بود، اون وقت باید تعریفی برای قابل بکنیم، تعریفی برای مقبول. در مقبول که میانیم تعریف کنیم، چون امری موجود فی القابل و منتبه در قابل، باید به قابل هم اشاره کنیم و زیادت الحد حلال محدود داشتیم. اما اگر در جای قابل و مقبولی در کار نبود، یه جوهر بسیطی بود، حدی که باش میگفتیم دقیقا منتبه میشد در محدود. کل بسیطه فا این ماهیته ذاته، منظور از ماهیت در اینجا یعنی حد ماهیت، این حدی که برای شوایی هم میتونیم. ما یقال فی جواب ماهو، ماهیت همون ما یقال است، اون مفهومیست که در جواب ماهو گفته میشه، همون حد. این ماهیت ذاتهو یعنی دقیقا منطبق بر ذات است، مساوی با ذات است. حد همون محدود است، یعنی زیادتی نداره. لأنه لیس هناك شیء قابل لماهیته، ما در بسیط که قابل و مقبولی نداریم که چیزی قابل باشد و اون مقبول را بپذیرد. و فرضاً اگر قابل و مقبولی هم بود، حالا که ما دیگه بسیط نمیشد، ولو کان هناك شیء قابلا هم دارن غلط قابلون باشد، اگر یک قابلی هم داشتیم ما، لم یکن ذالک الشیء ماهیته ماهیت المقبول، ماهیت قابل که ماهیت مقبول نمیشد. ما قابل ماده هست، چه ماهیتی داره؟ یه حدی داره. مقبول یه ماهیت دیگری است و حد دیگری داره. گویی این که در حد مقبول باید به قابل اشاره کرد، یعنی صورت رو موافق هم تعریف بکنی، باید اشاره به ماده بکنی که این منتبع به ماده هست. لأن ذلك المقبول کان یکون صورته، مقبول اگر قابل و مقبولی بود، مقبول بشد چی؟ همون صورت. و صورته لیس هو الذی یقابله حده، اما صورت درست مقابل حد قرار نمیگیره. حد را تمام ماهیت شیء یعنی مجموع مرکب از ماده و صورت را بیان کنه، نه تنها صورت، بل حد شیء یدل علی جمیع ما یتقابله به ذاته، فیکون و هوه ایزن یتزمن الماده به بچهیم. از همین مقبول هم متضمن ماده بود، یعنی مقبول رو وقتی میخوام تعریف بکنیم باید اشاره به ماده هم بکنیم. پس در تعریف مرکب اونجا که قابل و مقبولی باشد، زیادت الحد علی المحدود لازم میاد، اما در بسیط حد همون محدود است، دقیقاً مساویس با محدود زیادتی در کانش و به هاگای اعرف الفرق بین الماهیت المرکبات و صورت. این عبارت هم دو جور میشه معنا کرد، یک صورت رو عطف کنیم بر ماهیت بگیم ماهیت و صورت در مرکبات فرقشون معلوم شد، یکی این که بگیم یعرف الفرق بین الماهیات فی المرکبات و فی صورت، ماهیت مرکبات با ماهیت صورت فرقش معلوم شد، هر دو تاش هم وجه داره. و صورت دائما جزء من الماهیت المرکبات، وقتی جای قابل و مقبولی بود ماده و صورتی بود، صورت کل ماهیت نیست، جزئی از ماهیت هست، نه تنها جزء حد است بلکه جزء محدود خارجی هم هست، محدود خارجی ما مجموع ماده و صورت دیگه، و صورت یه جزئی از اون، و صورت دائما جزء من الماهیت المرکبات و کل بسیط فهم صورته ایزن ذاته، اما بسیط اینجور نیست، همون صورتی که در خارج دارد ماهیت چم دقیقا همون صورت را بیان می کند و منطبق بر اون هست. فإن صورته ایزن ذاته لنه لا ترکیب فیه، وقتی ترکیب می اومد قابل و مقبولی پیدا می شد، در مقبول باید به قابل هم اشاره کنیم، زیادت الحد در محدود لازم می اومد، اما جایی که قابل و مقبولی نیست بسیط است، ما می کنیم حد را دقیقا برای همون ماهیت بسیط بیان کنیم، پس ماه در اینجا عین محدود است، یعنی هیچ زیادتی نداره. اما المرکبات فلا صورتها ذاتها فلا ماهیتها ذاتها، در مرکبات نه صورت عین محدود خارجی، به اینکه محدود خارجی مرکب از ماده و صورت است، صورت به تنهایی که عین مرکب نیست، ولا ماهیتها ذاتها، ماهیتش هم مساوی با ذاتش نیست، برای اینکه ماهیت زیادتی بر محدود داره در این ماهیت، یعنی در این حد چیزی عقد شده به خاطر حد مقبول که صورت بود ماده را عقد کردیم و این زیادتی بود بر حد بر محدود. اما صورت رو به ظاهر انها جزء اون نیست، اینکه گفتیم صورت عین ذات نیست به خاطر اینکه روشن صورت جزء از ذات است نه عین ذات، اما اینکه گفتیم ماهیت عین ذات نیست برای اینکه ماهیت ما به هاهیه ماهی، ماهیت چیه؟ اون چیزی که قوام شی به اون هست، اینو باید بهم بگید. و این ماهیه ماهی به کون صورت مقارنه تنزل ماده، وقتی بخواییم ما یه چیزی که مرکب از ماده و صورت هست بیان بکنیم، باید بگیم صورت مجموعه از ماده و صورتی که حال در ماده باشد، مقارن ما ماده باشد، باید اینو بگیم، و این زیادتی داره بر محدود، برای اینکه محدود خارجی دیگه ها ماده است و صورت دیگه چیزی سوم نداره، اما در حد شما اینو باید بگید بگنجانید که ماده صورتی که مقارن ماده است، حال در ماده است، ارتباط با ماده دارد، این مفهوم زائدی است، پس ماهیتش این ذات نیست بلکه ماهیتش زائده بر ماده است. انما هی ما یکون صورت مقارنه به ماده و هی با هوا از یاد من معنی صورت و مرکب لیت از هاز المعنی ایزن، مرکب خارجی که محدود ما باشد اون هم باز این ماهیت نیست، بلی این که مرکب خارجی همون مجموع ماده و صورت هست، بلی هوا مجموع صورت و ماده هست، این هازا هم مرکب، مرکب همینه دیگه، این ماده هست و صورت دیگه سیفانی ها داریم، اما ماهیت اینجور نیست، ماهیت غیر از ماده و صورت هیچ دیگه هم دارش عقل شده، ترکیب ماده و صورت است، یعنی ماده رو باید بگیم، صورت هم رو باید بگیم و حلول و صورت فعل ماده هم رو باید بگنجانیم درش. پس صورت و احد و ما یضاف الیه ترکیب، این ترکیب مستند به دو چیز است، به ماده و صورت، صورت یکی از این هاست نه کل ترکیب، این که روشن، پس صورت این حد و این ماهیت نیست، اما ماهیت چطور؟ آیا این محدود هست یا نیست؟ اونم نیست، برای اینکه ماهیت مشتمل بر عنوان مقارنت یا اتصال یا ارتباط، مفهومی که بین ماده و صورت هست باید مشتمل بر این باشه، برای اینکه در خارج غیر از ماده و صورت چیز سومی نداریم، پس ماهیت هم عین ذات نیست بلکه زائد بر ذات است. و ماهیت و هی نفس ها در ترکیب الجامعه لصورت و المادت و الوحدت لحادثت، این ویرگول هم جزیاته، این ترکیبی است که هم شامل ماده است، هم شامل صورت است، هم شامل اون ارتباط و وحدتی است که بین ماده و صورت به وجود آمده است. الوحدت الحادثه من هما لهذا الواحد، برای این شیء واحدی که مرکب هست. پس این مرکب واحدی که در خارج داریم اگر بگیم ماده است و صورت میشه اثنان. پس غیر از این که ماده و صورت هم باید بگیم ماده و صورتی که متحدن، صورتی که حال در ماده هست. پس این مفهوم سومی هم باید عرض کنیم، اما در خارج بگیم سومی ما به ازا ندارد، پس ماهیتش زائل بر ذاتش هست. و صلی اللہ علیه و سلم.